آزادی مجله شامگاهی.
با سلام های دیگر بوره شنونده ارجمند، زرنگزی نوروزشو هستم در استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه. ساعت در پایتخت تاجیکستان 9 شب است.
بله، شب شما بخیر شنوندگان گرامی. خورشیدی همدم هستم در مجله شامگاهی از بخش تاجیکی رادیو آزادی در پراگا. امروز سه‌شنبه 3 آگوست سال 2010 میلادی، ساعت در پایتخت چک 6 عصر است.
و بازم نخست تازه‌ترین اخبار این ساعت تاجیکستان و جهان رو از همکارمان نور محمد خالزاده بشنوید. بفرمایید نور محمد.
تشکر زرنگیز. سلام شنوندگان گرامی. امروز ظفر ناظم، هنرمند پرآوازه تاجیک، در سن 70 سالگی بعد از بیماری در شهر دوشنبه درگذشت. وی یکی از قافله سالاران هنری آوازخوانی تاجیک در قرن گذشته بود و بیشتر از 40 سال یکی از ممتازترین آوازخوانان در صحنه هنری تاجیک به شمار می رفت. ظفر ناظم خودش برای خود آهنگ می آفرید و بیشتر آهنگ هایش از سبک و سلیقه مردمی سرچشمه می گرفت. ترانه های وی بر آثار کلاسیکان نیز مثل ای ساربان، بگذار تا بگیریم و ده ها دیگر به عنوان شاه اثر هنری آوازخوانی در گنجینه فرهنگی تاجیکان باقی خواهد ماند. ظفر ناظم 2 ایولی سال 1940 در وادی رشت به دنیا آمده بود و صاحب عنوان های پر افتخار هنرمند مردمی و هنرمند شایسته تاجیکستان بود. استاد ظفر ناظم پگاه به خاک سپرده می شود. ادامه خبرها. شبه که گذشت موجی ماجراهای قومی و مذهبی شهری بندری کراچی پاکستان را فرا گرفت و بنا به خبرها حالا شماره کشته شدگان به 45 نفر رسیده است. این ماجراها بعد از آن آغاز شد که دیروز بر ضد یک نماینده مجلس ایالتی سوی قصد انجام گرفت. دست کم در تیراندازی ها 80 نفر دیگر جراحت برداشتند و در جریان این ناآرامی ها ده ها مغازه و ماشین به آتش کشیده شدند. خبرنگاران این ناآرامی ها را به انگیزه های قومی و مذهبی ارتباط می دهند. ازبکستان تیمیر یولاری ازبکستان خبر داده است که از 9 آگوست تا 31 دکبر سال 2010 تعرفه انتقال کانتینرهای تاجیکستان و قرقیزستان را بالا می برد. این بر علاوه بالا بردن تعرفه هایی است که اخیراً راه آهنی ازبکستان اعلان کرده بود. راه آهنی ازبکستان گفته است نرخ انتقال مال و کالاهای تاجیکستان و قرقیزستان که تا این وقت اعلان شده بود دیگر اعتبار نخواهد داشت و این کشورها از 9 آگوست طبق نرخنامه های نو بار خود را توسط قلمرو ازبکستان به کشورشان انتقال می دهند. حکومت تاجیکستان به مرحله نهایی مزایده دریافت حق بهره‌برداری از معدن نقره کانی منصور دو شرکت خارجی را برگزیده است. در این باره قاهر رسولزاده رئیس ولایت سوخت به روزنامه‌نگاران گفت:
کمیسی تندری از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان تشکیل کرده شده است، کار را رفته ایستاده است. از تمام آن کمپانی‌هایی که در آن اشتراک داشتند، حالا دو کمپانی باقی مان و فکر من ماه آگوست ممکن الکایت کمپانی که باید در کانی منصور کار کند اعلام بشود.
کانی منصور در شمال تاجیکستان بر اساس حساب‌های مقدماتی با ذخیره تقریباً 50,000 تن نقره دومین کانی بزرگ این فلزات گرانبها در جهان دانسته می‌شود. این مزایده در پایان سال 2009 اعلان شد و دولت تاجیکستان برای انتخاب شرکت برنده یک کمیسیه حکومتی تأسیس داد. روزنامه مسکوفسکی کمسمولس چاپی مسکو با اظهار به اصطلاح تأسف خبر داده است که سلسله نمایش های تلویزیونی روسیه با نام روشن و جمشود به پایان رسیده است. روزنامه نوشته است در گذشته نزدیک در رابطه با طرح برنامه تلویزیونی و قهرمانان آن روشن و جمشود در تلویزیون ماجرا برخاست. شورای ارمنهای روسیه مؤلفان این طرح تلویزیونی و شرکت کنندگان آن میخائیل گالستیان، گاریگ مارتیروسیان و آرتور جانیبکیان را برای ملت ستیزی و تحقیر نمایندگان ملت‌های دیگر از آسیای مرکزی محکوم کردند. این شورا گفته است قهرمانان این برنامه نه تنها اعتبار تاجیکان بلکه اعتبار ارمنها را پایین بردند و گاه افتخار ملی روسیه را نیز زیر پای گذاشتند. روزنامه نوشته است بعد از نشر برنامه یایتس سودبی، کرامت شریپوف رئیس جنبش مهاجران کاری تاجیک در روسیه دستاندرکاران این سلسله را با گنوسید معنوی تاجیکان در روسیه روسیه متهم کرد. جمعیت‌های دیگری تاجیکان روسیه نیز بارها اعتراض خود را از این سلسله اعلام کرده بودند. و دلشاد شریفی تنیس بازی ممتاز تاجیک در یک مسابقه بین المللی تنیس در شهر میامی آمریکا مقام دوم را به دست آورد. در این مسابقه 50 ورزشکار از 17 کشور شرکت داشتند.
تشکر نور محمد خالزاده بود که تازه ترین خبرهای این ساعت را از به ما تقدیم میکرد در استودیو همراه ما بود. تشکر.
و شنونده گرامی، اخبار و مطالب بیشتر را از سامانه رادیوی آزادی در شبکه جهانی اینترنت 24 ساعت در شبانه روز دریافت کنید. نشانی وبسایت ما www.azadi.org یا www.azadi.tj.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان گرامی، شما مجله شامگاهی از بخش تاجیکی رادیوی آزادی را مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه میشنوید و من خورشید همدم با اتفاق همکارم زنگیز نوروزشاد در خدمت شما هستیم. حالا توجه کنید به عنوان مهمترین مطالبی که در نیمه نخست برنامه پخش خواهند شد.
در گذشته استاد ظفر نازیم سراینده سرشناس تاجیک امروز در سن 70 از عالم چشم پوشید.
مشکل در نشر برخی از نشریه‌های مستقل در تاجیکستان، سبب اصلی چیست؟ در مشفقی است یا چیزی دیگر؟
اخراج 45 نام مربوط به طالبان و القاعده از فهرست تحریمات سازمان ملل متحد، اینها چه افرادی هستند؟
و ادامه بیدادگری های قاچاقبران افغان در مناطق مرزی تاجیکستان، دروازه مرز را بروی این افراد کی میکشاید؟
خوشید، هرچند مویه تاسف است اما مجبور مجله شومگاهی را با یک خبری ناخوش آغاز کنیم. ظفر نازیم سراینده سرشناس تاجیک، هنرمند مردمی تاجیکستان، در پی بیماری طولانی امروز در سن 70 سالگی در شهر دوشنبه درگذشت. او از آن هنرمندان صاحب مکتب تاجیک است که صدها سرایندگان را به وایه رسانده، یک صحیفه خیلی رنگینی را در تاریخ صنعت تاجیک از خود باقی گذاشت.
بله زرنگیز، واقعا ظفر نازیم از جمله هنرمندانی بود که در مقایسه با آوازخوان‌های دیگری محبوب در محل‌های خاص تاجیکستان در سراسر کشور هوادار و شنونده داشت. با باور اکثر آهنگ‌های استاد ظفر عمومی تاجیکی است که هم آهنگ کولاب، هم درواز، هم بدخشان و هم سوخت در مجموع همه تاجیکستان را در بر می‌گیرد. خبرنگار رادیو آزادی میرزا نبی خالق‌زاد را از دوشنبه می‌شنویم.
قرمان کس کنه کنم از جهان خواهد گذشت، چون بگیتی هرچی می آید روان خواهد گذشت. قرمان کس کنه کنم از جهان خواهد گذشت.
مرگ ظفر نازیم، هنرمند ممتاز و محبوب تاجیک، در نیمه دوم روز سه‌شنبه پایتخت تاجیکستان را تکان داد. با هر نفری که از مخلصان دوستان و علاقمندان هنر ظفر نازیم صحبت می کردم، همه در سوگ او نشسته بودند. ظفر نازیم طی 50 سال هنرمندی خود، همان طوری که در سرودش می گفت، عقاب کوهی بود که بر فراز موسیقی تاجیک پرواز داشت. وقتی که ما به منزل استاد ظفر نازیم تماس گرفتیم، یکی از پسرانش گفت که همین حالا پدرش درگذشته است و توان صحبت کردن ندارد. یکی از مخلصان جذبی ظفر نازیم، حاجی اسماعیل پیر محمدزاده، گوشه تلفن را از دست پسر استاد ظفر گرفت و به ما چنین گفت:
تقریبا یک 15-20 دقیقه شد که استاد ظفر نازیم جهان را پدرود گفت. ولی اگر همین کودک‌های خردم نام اون کس را بگیرند، استاد ظفر نازیم میگویند. اون کس از مرزا بدل میخوانده، با اوج کبریا کس پهلوی عجز است راه آنجا، سری موی گرینجا خمشوی بشکن کلاه آنجا.
ظفر نازیم هنوز 50 سال قبل با ترانه های بگذار تا بگیریم چون ابر در بهاران، ای ساربان آهستران، مادر، گام های نخستین خود را روی صحنه موسیقی تاجیک گذاشت و با این ترانه ها از هستی خود به عنوان یک مرد راه هنر درک داد. استاد ظفر از هنرمندانی بود که به مثل زنده یاد آدینه هاشم، جورابیگ مرادوف، بای محمد نیازوف سبک خاص خود و مکتب آوازخوانی خود را شکل داده به جای گذاشته است. یکی از شاگردان ظفر نازیم افضل شای شادی امروز درباره استادش چنین گفت:
یک ستون صنعت تاجیک امروز از عالم رفت که یک مکتبی خیلی خیلی بزرگ داشتن و دوشان انشاءالله جنت است و ما شاگردان همیشه کوشش میکنیم که مکتبی استاد نام استاد بزرگی استاد دوام کنیم خدا اگر خواهد. گل پیش تو آموختن نازک بدنی را بدنی را بدنی را بلبل ز تو آموختن شیرین سخنی را سخنی را سخنی را
ظفر ناظم با عنوانهای معتبر هنرمند مردمی و شایسته تاجیکستان سرفراز شده است. او در گذشته رهبر فیلهارمونی دولتی و گروه مردمی گنجینه هم بوده است. ظفر ناظم در آخرین کنسرت باشکوه به مناسبت 70 سالگیش در حال پیش مخلصانش ظاهر شده بود که دستانش میلرزیدند و قامتش خمیده بود. با وجود آنکه تالار خوشحالی میکرد اما دل اکثر مخلصان ظفر ناظم همان وقت ته کشیده بود و امروز عقاب کوهی آنچنان آرام است که دیگر هیچ وقت بال بر بال نمی زند و در لانش یک مشت ترانه و موسیقی را به جای گذاشته است. میرزا نبی خالقزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
در گذشته ظفر ناظم سراینده معروف و محبوب هنرمند مردمی و شایسته تاجیکستان، استاد ظفر امروز در 70 سالگی بر اثر یک بیماری طولانی در شهر دوشنبه جهان را پدرود گفت. در ادامه برنامه از زندگی و کار و پیکار این هنرمند سرشناس گزارش ویژه‌ای هم خواهیم داشت.
مجله شامگاهی از بخش تاجیکی رادیوی آزادی را میشنوید. زرنگیز امروز سه شنبه است و قرار بود برخی از نشریه های دولتی و مستقل از جمله آزادگان، پیکان، اسسر و غیر امروز بس دست چاپ سپاده شوند. بله
درست است خورشید، اما چاپخانه مشفقی شهر دوشنبه اعلان کرده است که بنابر مشکل فنی در هفته روان شماره نوی نشریه های مستقل پیکان، آزادگان، اسسر، ملت و بارگاه سخن را نشر کرده نمیتواند و سردبیران این نشریه ها خواسته است تا روزنامه های خود را در مطبعه دیگری به چاپ رسانند.
زرنگیز، به این ترتیب چنین به نظر می رسد که سرنوشت شماره های نوبتی این روزنامه ها ناروشن باقی می ماند و خوانندگان و مشتریانشان هم حیران و سرسان. اما یا مشکل در واقع فنیست یا انگیزه دیگری نیز در زیر این کاسه نهان است؟ پاسخ این سوال در گزارشی همکارمان کیومر سیاتا از دوشنبه.
چوبخانه خصوصی مشفقی در شهر دوشنبه میگوید بنابر پیش آمدن مشکل فنی نمیتواند که شماره نوین نشریه های مستقل پیکان، آزادگان، اسسر ملت و بارگاه سخنران نشر کند. این خبر را سردبیران نشریه های مستقل تایید کرده و گفتند که مسئولان چوبخانه مشفقی در این باره به آنها روز دوشنبه 2 آوگوست یعنی همگی دو روز قبل از زمان چاپ هفتنامه ها اطلاع دادند. گروهی از روزنامه‌نگاران این قضیه را به تون نویسی اخیری برخی از این نشریه ها بستگی میدهند، ولی امید ستاروف مدیر چوبخانه مشفقی به رادیو آزادی گفت تنها به علت پیش آمدن مشکل فنی آنها از سردبیران این نشریه ها خواستند تا روزنامه های خود را موقتا در مطبعه دیگری به چاپ رسانند.
ماشین و وایرون سیلندر شکستگی، من گازتای همش گفتگیم و گازتای من دنیا محبت و ایلا و سسسر ورگوی سخن ملت و گازتای خودمون من ماشین مایده دارم و امور رو استفاده میکنم تمام. اما بچه ها رو گفتم گیت یکون جای دیگه برای من رفته چاپ کنم.
نشریه های مستقل پیکان، آزادگان، اسسر ملت و بارگاه سخن تا کنون در چاپخانه مشفقی به نشر می رسیدند. حالا مسئولان این نشریه ها در پی پیدا کردن چاپخانه دیگری هستند تا شماره نوی هفتنامه هایشان تا صبح روز پنجشنبه به دست خوانندگان رسد. جمعهبای طالبوف سردبیر هفتنامه پیکان گفت که با پیش آمدن مشکل در چاپخانه مشفقی به مطبعه انتشار که منصوب به اکبر ستار رئیس اتحاد ژورنالیستان تاجیکستان است مراجعه کردند. آقای طالبوف میگوید اگرچه تا کنون دقیق نیست که شماره نوی هفتنامه در این نشریات به چاپ خواهد رسید یا نه، ولی به هر قیمتی که نباشد نشریه را چاپ میکند.
از سبب آن که این حالت به سر ما ناگهان آمده است، ما برای خوانندگان خود شده به هر یک شرط و شرایط راضی هستیم. بگذارم این نقد در کنم باشد که ما باید که این شماره نوبتی هفتنامه پیکان را به نشر رسانیم.
در همین حال اکبر ستار نیز میگوید او آماده است که نشریه پیکان را در انتشار خود به چاپ رساند، اما به شرطی که به گفته او مسئولان پیکان حق خدمات آنها را مناسب پرداخت کنند. اما حقوق شناس شهرت قدرتوف میگوید در صورتی که نشریه ها با چاپخانه مشفق مشفقی قرارداد امضا کردند، پس این چاپخانه موظف است که نشر نوبتی هفتنامه ها را در کارگاه خود و یا بیرون از آن به نرخ ارزان و یا گران به چاپ رساند. آقای قدرتوف میگوید در صورت نقض شدن این بند شرطنامه، مسئولان نشریه ها میتوانند که برای جبران آن ضرری که به آنها رسیده است چاپخانه را به دادگاه کشند.
روزنامه ها در دیگر چاپخانه چاپ کنند با نرخ دو یا سه مرتبه زیاد، آنها می توانند به سبب رساندن ضرر مادی و معنوی به دادگاه مراجعه کرده این ضرر را از چاپخانه موسیقی طلب نمایند.
در همین حال مختار باقی‌زاده رئیس سازمان خزینه گرامی‌داشت ژورنالیستان این قضیه هفتنامه‌ها را نه مشکلی فنی و یا حادثه تصادفی بلکه بیشتر مشکلی سیاسی می‌داند و میگوید در گذشته نیز بعضی از روزنامه‌های آزاد بیان از جمله روز نو و نیروی سخن به این گونه مشکلات فنی چاپخانه‌ها دوچار آمده بودند که با گذشت سال‌ها این مشکل حل خود را پیدا نکرده است. از این رو به باور او هدف از این همه ایجاد مشکل‌ها جلوگیری از چاپ روزنامه‌هایی است که از حد برایشان معین کرده حکومت عبور می‌کنند.
حکومت شاید امروز از بعضی واسطه اخباری عمومی مستقل که کمی خیلی قدر بزرگتانه با پیش نهادستان میخواد که لجام آنها را لجام زد و از پس هر نوشته آنها دیده دوزی کرد و آن چیزهایی که مثلا از جانبی راهبریتی نشریات ها یا تیپگراف ها و میان میآید و میگن که ما مشکلات مثلا تکنیکی داریم و دیگر چیزا، این همش به فکر من یک خیال بافته است. من گفتم میگم که روندی که امروز با میان آمده است روندی صفر سیاسی است.
در 5 سال گذشته برای اکثریت نشریه، تلویزیون های خصوصی و رادیوهای مستقل چنین مشکلی فنی پیش آمده تا کنون برای بعضی آنها رفع نشده است. برای مثال تا حالا تلویزیون سیمای مستقل تاجیکستان تنها به دلیل مشکلی فنی نمیتواند که برنامه های خود را پخش کند. رادیوی امروز نیز چندین بار به دلیل مشکلی فنی موج خود را از دست داده بود. همین طور صاحب نظران میگویند اکنون دولت میخواهد که توسط چاپخانه ها از نشر هفتنامه های جلوگیری کند که در 2-3 ماه گذشته با جرأتانه به موضوعات تا این دم تابوی مطبوعات تاجیکستان از جمله مسائل مربوط به خانواده رئیس جمهور دست زدند. آنها میگن شاید مشکل فنی مشفقی هم پیامی برای آن روزنامه‌نگاران است که از گلمی که حکومت برای آنها گسترده است فراتر پا نگذارند. کیو مرسیاتو، رادیو آزادی، دوشنبه.
بروز مشکل در چاپ شماره‌های نوبتی برخی از هفتنامه‌های مستقل در شهر دوشنبه. چاپخانه‌ها مشکل را فنی می‌خوانند، اما سردبیران می‌گویند اینجا انگیزه‌های دیگری هم هست.
اما زرنگیز، نظر نانس میدیا انجمن ملی رسانه‌های مستقل خبری تاجیکستان به این قضیه چیست؟ در گفتگوی با نوردین قرشیبایف رئیس انجمن نیز نخست واکنش ایشان را به این موضوع پرسان شدند.
اگر که قبلن رفت این صبحانه مشرفی با این نشریه آگاه نموز میتاده باشند که قرار داد بس از هفته یا دو هفته یا موه اونا میتوان برگردن برای شب کردن نشریهشون با این صبحانه. ولی چیزی دیگر هم است که در صورت که این صبحانه برای خودشون نشریه ها برای خودشون از دیگر صبحانه امکانیه که برای خودشون قابل قبول پیدا کنند، احتمال هم میرود این نشریه ها برگشته به صبحانه مشکلی نمی‌رود. به خاطر اگر ما مشکلات تکنیکی باشد، این چیز باید مرحله به مرحله حل خود را می‌یافت و یک بار تمام نشریه‌هایی که در این چاپخانه به نشر می‌رسند به آنها خبرنامه می‌دهند که از این هفته بعد ما نمی‌توانیم نشریه شما را چاپ کنیم. به اندیشه من کار درست هم نیست.
و در گذشته نیز مثلا در چند سال پیش چنین مشکلی در زمینه چاپ نشریه‌ها مثلا قبلا نظر نیروی سخن، عالم آدم و غیره پیش آمده بود، ولی ما دیدیم که حل نشد و این نشریه ها بالاخره از چاپ یعنی ماندن، دیگر محروم شدن، یعنی از صحنه مطبوعات بیرون رفتن. نظر شما چی است که مثلا ایجادی همین گونه مشکل میتواند باز پیامدهای دیگری هم داشته باشد برای این نشریه ها یا خیر؟
قبل از این چند سری که 5 سال قبل از این از نشر بازداشت شدن در اینجا البته مشکلات مناسبتی مقامات حاکمیت دولتی به این نشریه ها بود، ولی خود صاحبان نشریه ها و خود سردبیران این نشریه ها نیز کوشش زیاد به خرج ندادند که این کار را در چارچوب قانون حق پس نمایند.
نظر نوردین قرشیبایف رئیس انجمن ملی رسانه‌های مستقل خبری تاجیکستان را درباره مشکلاتی با وجود آمده پیش روی چاپ برخی از نشریه‌های مستقل شنیدید.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف O
Z
O
D
I
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
مجله شامگاهی را با یک گزارش بین المللی ادامه می دهیم. سازمان ملل متحد 45 نام را از فهرست تحریماتش علیه افراد مربوط به طالبان و القاعده بیرون کرده است. این رویخط در مجموع 488 نام را در بر می گیرد و اکنون از آن 10 اسم مربوط به طالبان و 35 نام مربوط به شبکه القاعده خارج شدند. 433 نفری که در این فهرست باقی می مانند همچنان تحت تحریمات سازمان ملل متحد قرار خواهند داشت.
بله، و خورشید رئیس جمهوری افغانستان حمید کرزی با این امید که اخراج این اسهام روند مذاکرات آشتی با چریکی ها را تشویق خواهد کرد، از سازمان ملل متحد تقاضا کرده بود تا این رویخط سیاه خود را بازبینی کند. جزئیات بیشتر این خبر در گزارش خبرنگاری رادیوی آزادی میرزایی سلیم پور.
شورای امنیت سازمان ملل تصمیم گرفت از رویخط سیاه تحریمات علیه طالبان و القاعده اعمال کرده اش 45 نام را بیرون بیاورد. توماس مایر هارتینگ رهبر نهاد مسئول تهیه این فهرست عبارت از 488 اسم در شورای امنیت گفت از این شمار 35 نامش به القاعده و 10 اسم دیگر به گروه طالبان مربوط میشد. گذشته از این در رویخط سیاه سازمان ملل اسم 8 نفری هم می آمد که الکی وفات کرده بودند. شورای امنیت میگوید فعلا بازنگری سرنوشت 66 اسم دیگر از این فهرست در دست آموزش این شورا قرار دارد. اما از 35 اسمی که از فهرست اسامی مربوط به القاعده خط زده شد، 14 نفرش افراد الهیده و 21 واحد دیگر نهادهای چون شرکت ها و صندوق های کمک بودند، از جمله شرکت هایی که در اروپا و آمریکا تأسیس یافتند. افراد و تأسیساتی که در این رویخط شامل می شوند با تحریمات بین المللی از جمله با معنی ارائه روادید سفر و بستن صورت حساب های بانکی روبرو می شوند. مقامات رسمی کابل با تصمیم اخیر شورای امنیت تا حال واکنش رسمی نشان ندادند. وحید عمر سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان حمید کرزی با خودداری از شرح این قرار گفت که فهرست اسامی خارج شده از رویخط سیاه سازمان ملل هنوز به دست آنها نرسیده است. بازبینی اسامی آمده در این فهرست را از ملل متحد خودی کرزی درخواست کرده بود که امیدوار است این اقدام با جریان مذاکرات آشتیش با چریکی ها مساعدت خواهد کرد. کبیر رنجبر وکیل پارلمان افغانستان میگوید تصمیم شورای امنیت به اعمار اعتماد دوجانبه کمک رسانده با جریان آشتی و مصالحه با جنگیان طالب تأثیر مثبت خواهد گذاشت.
این یقینا تأثیر مثبت دارد، فضای اعتماد را بنیاد می کند. اصلا ما باید به طالبان علامت های تشویق کننده دهیم تا که آنها سلاح های خود را به زمین گذاشته از بحر ادامه خشونت گذرند و برای زندگی در یک روزگار آسایشته و طبق قانون اساسی افغانستان آماده باشند.
یک دلیل اساسی برای اخراج اسم افراد یا تأسیسات از این رویخط سیاه ثابت کردن عدم ارتباط آنان با القاعده، دست نداشتن در فعالیت‌های تروریستی و هم پذیرفتن قانون اساسی افغانستان است. حتی در صورت فوت نفری از این فهرست، قضیه وفات او و وضع صورت حساب‌های بانکی‌اش همچنان باید تحت تفتیش قرار بگیرد. اما تایید یا تردید معلومات درباره چنین افراد و تأسیسات کار خیلی سخت است، چون که اکثر آنها در مناطق دوردست واقع در حاشیه مرز افغانستان و پاکستان فعالیت می‌کنند. اما وکیل پارلمان افغانستان کبیر رنجبر
اخراج
اسمهای مشخص از رویخط سیاه سازمان ملل متحد و افراد باقی مانده در این فهرست گواهی می دهد که جامعه بین المللی و دولت افغانستان فقط در صورت پیش گرفتن چنین راه آماده اند نسبت به آنها نیز با احترام مناسبت کنند. این اقدام ها کیست که جهان و دولت افغانستان با آنها امکان خوبی شروع زندگی عادی و آسایشتر می دهد. مهمتر از این اسم آنها نه فقط از این رویخط خط زده می شود، بلکه آنها می توانند به صورت عادی زندگی و سیاحت کنند، صورت حساب های بانکی خود را دوباره فعال گردانند. این یک اقدام خیلی تشویق کننده و مثبت است.
ولی تحلیلگر افغان عزیز رویش میگوید با وجود تشویق کننده بودن اخراج اسامی مشخص از این فهرست، بعید میداند که این اقدام با فرونشاندن دامنه مقاومت چریکی ها در افغانستان تأثیر زیاده بجا گذارد.
حذف کردن نام افراد خاص از لیست زیاد مشکل را رفع نمیکنه، به خاطری که این کسایی که فعلا دولت افغانستان و جامعه بین المللی را به چالش کشیدن کسایی نیستن که اینا مثلا به خاطر بودن نامشان در لیست سازمان ملل و مخالفت دولت بخیزن. اینا کسایی هستن که مشروعیت از این نظام و پروسه را زیر سوال میبرن.
رویخط سیاه افراد و تاسیسات مربوط به طالبان و القاعده را شورای امنیت هنوز در سال 1999 ترتیب داده بود. بازبینی این فهرست برای بار اول انجام شده 18 ماه را در بر گرفت. به دنبال در این رویخط 433 نام دیگر باقی میماند که 132 اسمش به طالبان و 311 نام باقی مانده به شبکه القاعده مربوط بوده است.
اخراج 45 نامی مربوط به طالبان و شبکه القاعده از فهرست تحریمات سازمان ملل متحد.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
مجله شومگاهی را پای میگیریم و حالا برمیگردیم به تحولات تاجیکستان. طبق خبرهای رسیده از ناحیه همدانی ولایت ختلان، گروه 7 نفره مسلح قاچاقچیان افغان که در موضع نظر ایوان این منطقه یک ساکن این ناحیه را کشته بودند، به شبیخونهای خود در دهه‌های مرزی منطقه ادامه میدهند. شب گذشته نیز این گروه یک ساکن دیگری همین ناحیه را مورد لاتوکوب قرار دادند که وضع سلامتیش خیلی وزنین است.
بله زرنگ، سوال مطرح نیز این است که گروه های قاچاقچیان مسلح افغان چرا همچنان بدون کدام بیم از مقامات تاجیکستان و بیدادگری های خود در مناطق مرزی این کشور ادامه می دهند و پشتیبان و حامیان آنها کی هایند؟ چون و چرای این موضوع را در گزارش خبرنگار رادیو آزادی در منطقه کولاب مومن احمدی می شنویم.
خل نظر نام یک ساکن 72 ساله دهه اودینبویی ناحیه شروعباد شب 2 آگوست از جانب قاچاقچیان افغان مورد لاتوکوب قرار گرفته است. نعیم شریف افسردار شعبه کارهای داخلی ناحیه شروعباد گفت گروه 15 نفره قاچاقچیان شبانه به این دهه که 18 کیلومتر از مرز افغانستان و تاجیکستان دور واقع است وارد شده این ساکن را لاتوکوب نمودند. به قول او فرزند این مرد با اسم جمعه‌خان سال گذشته هنگام انتقال مواد مخدر بازداشت شده با مهلت 18 سال روانه زندان است و قاچاقچیان از این مرد طلب کردند تا قرض فرزندش را که از حساب داد و گرفت مواد مخدر بالایش است برگرداند. قاچاقچیان سلاح به دست این مرد را لاتوکوب نموده هشدار دادند که تا بار دیگر آمدنشان مبلغ قرض پسرش را برگرداند. حادثه لاتوکوب و گروگانگیری ساکنان شروعباد از جانب قاچاقچیان برای اولین بار نیست. نصرالدین کمالوف یک ساکن ناحیه میگوید بارها شاهدی به گرو بردن و لاتوکوب و غارت قاچاقچیان افغان گشته است، اما با قول او قاچاقچیان همیشه با اونها سر و کار دارن که با اونها در سمت فروش مواد مخدر همکاری کرده است.
با اونها که به فروش گره و بن مشغول نبودن قاچاقچیان کار ندارن. همه قاچاقچیان در همین دهه سرحدی بسیار هستند، ولی فقط به همون همکاران خود کار دارن. این مواد هم به مردم نویه ما اکه بدبختی زیاد آورده است. دهه نیست که در اوجه از 10 تا 15 نفر سود نشیده باشد. میکی اگر همین سرحد سخت بگیرن و افغانا این طرف به سرحد نگذرن مردم این ما قطعیوش خیلی همکاری میکنن.
اما جمیل ساکن دیگری شروع بود میگوید گروه دیگری از افغانهای مرسکن دست و غارت مال و اموال مردم بومی میزنند و مقامات نمیتوانند پیش راه غارتگری اونها رو بگیرند.
همه از پای بزی داشتن، همه را اومده بردن، ای ترسا هیچ کس تا چی گفته نمیتونه، میوین افتمت قطی چی قطی بعدود ما هیچ کم نمیرسه. از ترسی بسیار گو مولمونه برای دورتر چرونده نیره بردن نمیتونیم.
در همین حال رستم نبات یک کارشناس محلی میگوید سالهای اخیر همکاری ساکنان یادی با قاچاقچیان کاهش یافته است و اصلا امروز اونهایی از جانب قاچاقچیان تهدید میبینند که سالهای قبل با اونها همکاری داشته قرض برداشت دارند، ولی با قبلی و ساکنان یادی از جانب گروههای علاهیده قاچاقچی مورد استفاده قرار میگیرند.
زیرها احالی کم بیزاعت کم دست به این میزن، زیرا میدونن که عاقبت خوب ندارد و عاقبت آنها را به محبس میکشن و پول زیاد صرف میکنن. برای همین حاضر گروه های مخصوص است که فروش کلان یا اینکه مقدار بسیاری مواد مخدره رو در شکل بیزنس میفروشن و ساکنان عادی بیشتر در این کارها ارالش میکنن و عاقبت قربان گردن.
حادثه گروگانگیری لاتوکوب و غارت مال و اموال ساکنان در نواحی نزدیک مرزی منطقه کولاب زود رخ میدهد. هفته گذشته یک ساکن ناحیه همدانی با نام بهرالدین اودینایف که در همکاری با قاچاقچیان گمانبر دانسته میشد از جانب یک گروه مسلح قاچاقچی کشته گردید. مومن احمدی، رادیو آزادی، کولاب.
ادامه بیدادگری های قاچاقبران مسلح افغان در ناحیه های مرزی تاجیکستان.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
بله شنونده عزیز، هر فکر و نظر یا پیشنهاد دارید حتما با ما بفرستید به نشانی cw.ozodi.org یا cw.ozodi.tj. همچنین میتوانید با ما زنگ بزنید و حرف خود را بگویید. تلفن های تماس با رادیوی آزادی نیز 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. 992-985-638-356. زنگ زنید یا SMS فرستید. اما شنونده عزیز، اینجا فرصت است تا یک ترانه شنویم و بعدا برنامه را ادامه بدیم.
آتیش کرم کرم جانم میرود، آن دل که با خود داشتم با دل ستانم میرود، آن دل که با خود داشتم با دل ستانم میرود، صبر و قرارم
صدای شیرین و شیردار استاد ظفر ناظم را از مجله شامگاهی رادیوی آزادی شنیدیم. متاسفانه امروز استاد ظفر ناظم جهان هستی را پدرود گفت. شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه این گزارش ها را برایتان پیشکش خواهند شد.
تبدیل رهبری اولی چریکی های جدای طلبی چچن، اسلانبک ودالوف جایگزین دوکو عمرف شد.
رئیس جمهوری تاجیکستان از بانک جهانی خواسته است تا تشخیص نیروگاه راغون در سطح انجام شود که شبهه به بی‌خطری آن به محیط زیست و نظام تأمین آب منطقه باقی نماند.
و ساربان کاروان هنر، نگاه ویژه به روزگار و پیکار ظفر ناظم، هنرمندی که امروز به زندگی پدرود گفت.
مجله شامگاهی از بخش تاجیکی رادیوی آزادی را میشنوید که مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه پخش می شود. گردانندگی این برنامه را من خورشید همدم با اتفاق همکارم زرنگیز نوروزشاه بر عهده داریم. قبل از آن که تحولات تاجیکستان را پیگیریم، نخست از مقام فرماندهی چریکهای جدایخواه چچن رفتن داکو عمروف گزارشی براتان پخش میکنیم. انتصاب استنبک و دلو بجای داکو عمروف در مطبوعات بخصوص در رسانه های روسیه سر و صدای زیادی بپا کرده است.
بله محافیر بیشتر به این پهلوی مسئله میپردازند که آیا دلیل اصلی رفتن عمرف و آمدن ودلف چی بود و هم البته سوال دیگر این است که به دنبال این تغییرات جنبش جدای طلبی در این منطقه آشوب زده روسیه اکنون به کدام سمت و سو میل حرکت خواهد کرد. تلاش برای پیدا کردن پاسخ به این سوال ها در گزارش که همکاری مو میرزای سلیم پور تهیه کرده است.
اسلامبیگ و دالوف تا یه چیز بیشتر از 10 سال جنگ دوم چچنستان چهارمین نفر است که رهبر چریکی های جدای طلبی چچنستان انتصاب می شود. دو رهبر اولی آنها اسلان مسخدوف و عبدالحلیم سیدولوف در نتیجه عملیات های نیروهای ویژه روسیه کشته شدند. دوکو عمروف که در ماه ایونی سال 2006 فرمانده اولی چریکی ها انتصاب شد، روز 1 آگوست توسط یک نوار ویدیویی در اینترنت به همسفانش خبر داد که از مقام کنار می رود و اسلامبیگ و دالوف جایگزین او خواهد شد.
من از مقام می روم. امروز من در واقع بر این نظرم که برادر ما اسلامبیگ که جوانتر است نیروی بیشتر دارد و نتایج دیگری به دست خواهد آورد. اما این به معنای نیست که من از جهاد کنار بروم. انشالله من همچون مجاهدی سال دیده چی با گفتار و چی با کردار تمامی کاری که از دستم می آید انجام خواهم داد.
دوکو عمروف که در این نوار همراه با اسلامبیگ و دالوف و مشاوری دست راستش حسین گکایف ظاهر می شد، از همسفان خود در سایر جمهوری های قفقاز شمالی هم دعوت کرد تا نامزدی و دالوف را بپذیرند. عمروف 4 سال پیش در پی قتل عبدالحلیم سیدولایف رئیس جمهوری ایچکریا یا چچنستان برگزیده شد، اما بعد یک سال او خود را امیر امارت واحد قفقاز اعلام کرد که در تصور جدای طلبان جمهوری های قفقاز شمالی و برخی ولایات دیگر جنوب روسیه را در بر می گیرد. تحلیلگران از همسفان خود مشورت خواستن عمروف را شیوه تازه در امر انتصابی فرمانده اول چریکی ها می دانند و می گویند از مرز تنها چچنستان فراتر رفتن اهداف چریکی هاست که مشورت با همسنگرانشان از انگوشستان و داغستان و از سایر مناطق جنوب روسیه را حتمی کرده است. شورای رادیوی آزادی ودیم دوبنوف میگوید با وجودی در گستره‌های نظر به گذشته تنگ‌تر محدود شدن چریکی‌های قفقاز شمالی، نباید رفتن دوکو عمروف را بحران جدی در این حرکت معنی داد کرد.
جنگیانی زیادی در دیگی حمله ها و شبیخون های خیلی مرکب پخته شدند و رهبران نسل جدید با یک صدای بلند از وجود خود درنگ می دهند. از این لحاظ این خبری آخر چیز غیر منتظره نبود، بلکه نشان می دهد که میزان مقاومت و عملیات جنگی فرو نخواهد نشست. تعداد حملات کم نخواهد شد.
رسانه های روسی در این رابطه از یک تلاش زهرالود کردن دوکو عمروف در تیر ماه سال گذشته هم صحبت میکنند و میگویند هرچند عمروف از این سوی قصد جان به سلامت برد، ولی دیگر قوت رهبری فعالانه بر نیروهای زیر دستش را بوی داده است. دوکو عمروف 46 ساله از سال 1994 هنوز از آغاز جنگ اول به صف چریکی ها پیوسته بود. او در این اواخر مسئولیت یک سلسله حمله های پر سر و صدا از جمله بمبگذاری های ماه مارس در متروی مسکو را که دست کم 40 کشته و 100 زخمی به جا گذاشت و بمبگذاری ماه نوامبر سال گذشته در قطار مسکو سن پترزبورگ را که منجر به هلاکت 26 نفر شد بر عهده گرفت. هم روسیه و هم آمریکا دوکو عمروف را در رویخط تروریست ها شامل کرده اند. رمضان قادیرف رئیس جمهوری رو به مسکو چچنستان در نخستین واکنشش به استعفای عمروف گفت که تعقیب او با سرعت پیشین ادامه خواهد کرد. اما آنی که به جای عمروف می آید کیست؟ درباره اسلامبیگ و دالوف معلومات زیادی دسترس نیست، بجز اینکه سینش زیر چیل بوده، در هر دو جنگ چچنستان شرکت ورزیده و تا امروز فرماندهی جبهه شرقی امارت قفقاز را بر دوش داشته است. خودی و دالوف که هنگام اعلان استعفای دوکو عمروف در کنارش می ایستاد، فقط یک جمله گفت که با گفته های عمروف چیز اضافه ندارد و منتظر پاسخ همسفانش خواهد نشست که آیا رهبری او را اعتراف خواهند کرد یا خیر. تحلیلگر رادیوی آزادی لیز فولر میگوید در انتصاب اسلامبیگ و دالوف غالبا صداقتش به عمروف نقشی اساسی دارد.
He is known to be personally 100% loyal to Umarov.
او همچون یک نفر شخصاً و 100% سرسپرده به عمروف معروف است و در این گروهی خیلی محکم که همیشه موازهی ورود گومش تهایی فسبه می باشد، صداقت و سرسپردگی البته یک تقاضای کلیدی است.
Григорий Шведов сардабири сомонаи иттилоотии Кавказ ки узел мегӯяд набояд бо рафтани доку Умаров умедвори коҳиш ёфтани мизони муқовимат ва амалиётҳои чирикӣ дар Қафқози шимолӣ шуд, балки баръакс. Ба эътиқоди ӯ, зуҳури раҳбарони навъи ҷадид ва насли ҷадид дар шароити кунунӣ ба як тамоюли асосӣ дар ҷабҳаи муқовимати Қафқози шимолӣ табдил ёфтааст.
Ба назари ман дар воқеъ ӯ дар шароити қарор дорад ки аз нигоҳи ҷисмонӣ наметавонад ба муқовимат раҳбарӣ کند. ولی فکر نمی کنم که این بحران حرکت چریکی ها باشد. سخن در اینجا درباره تبدیل نسل ها می رود. اگر دوکو عمرف توان ادامه رهبری را می داشت، هرگز استعفا نمی داد. چون که آنها خوب می دانستند که چنین اقدام سر و صداها درباره بروز بحران رهبری در صفوف چریکی ها را حتما به وجود می آورد.
احمد زکایف نماینده سابق جدایی طلبان چچن در اروپا که با دوکو عمرف خصومت آشکار داشت، معتقد است که اسلمبک ودالوف نماینده یک جهانبینی کاملا متفاوت است و با آمدن او صحیفه نوی در کتاب مقاومت چچن ها باز خواهد شد. ولی سوال این است که اسم ودالوف در این صحیفه با کدام رنگ های نوشته خواهد شد؟
انتصاب اسلمبک ودالوف به جای دوکو عمرف رهبری سابق چریکه های جدای طلبی چچن. برنامه را پس از یک آگاهی درباره پخش برنامه های رادیو آزادی در ماهواره یمل با رویدادهای تاجیکستان پی میگیریم.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی و ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ساتلیت.
یمل.
شما شنونده مجله شامگاهی رادیوی آزادی هستید که مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه پخش می شود. در ملاقات رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان با مدیران منطقوی بانک جهانی تئودور الکس و موتو کانیشی در شهر دوشنبه، دورنمای همکاری های دوشنبه با این نهاد مالی و بخصوص مسائل وابسته به طرح اعداس نیروگاه برای تاجیکستان مهمی راغون بررسی شد. تئودور الکس و موتو کانیشی رئیس جمهوری تاجیکستان را از نتایج محاکمه مسئله راغون در حضور رهبریت بانک جهانی خبردار کردن.
اما خورشید، هرچند جزئیات نتایج به دست آمده در این محاکمه ارائه نشده است، ولی آقای رحمان بیشتر به تشخیص کامل طرح راغون تاکید کرده، گفته است تشخیص باید در سطح انجام شود که شبهه به بی‌خطری آن به محیط زیست و نظام تامین آب منطقه باقی نماند. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم ذوالفقار اسماعیلیان در دوشنبه.
دو تن از مدیرعاملان بانک جهانی رئیس جمهور را در جریان نتیجه فعالیت بانک جهانی در مورد طرح‌ریزی برنامه فنی و زیست محیطی نیروگاه راغان قرار دادند که با تقاضای ازبکستان برگزار خواهد شد. امام علی رحمان در جریان این گفتگو تاکید کرد که اکسپرتیز فنی و زیست محیطی این نیروگاه باید در سطح برگزار شود که هیچ شک و شبهه در بی‌خطری آن به محیط زیست و نظام آب تقسیم کنی منطقه از سوی همسایه‌ها باقی نماند. دو نماینده بلندپایه بانک جهانی گفتند که برای اجرای این برنامه بهترین متخصصین سرشناس جهان را جلب خواهند کرد. این در حالی است که از 10 شرکت خارجی مدعی در طرح‌ریزی برنامه فنی و زیست محیطی نیروگاه راغان، 3 شرکت به دور دوم مزایده راه یافتند و در نهایت بانک جهانی از این 3 2 شرکت را برای طرح‌ریزی برنامه فنی و زیست محیطی و اجتماعی نیروگاه راغان انتخاب خواهد کرد. در همین حال ظفرجان رحیمجانوف کارمند سفارت ازبکستان در تاجیکستان گفت که ازبکستان هیچ وقت مخالف ساختمان راغان نبود و نیست، در صورتی که طرح فنی و زیست محیطی این نیروگاه از سوی کارشناسان بین المللی و بی‌طرف صورت بگیرد و افزود تنها به همین مقصد ازبکستان چند طلب امنیتی و بی‌خطری این نیروگاه و آب انبار را پیشنهاد کرده است. جناب رحیمجانوف گفت که این نیروگاه باید بر اساس اکسپرتیز بین المللی از سوی شرکت های حرفه‌ای انرژی ساخته شود، نه بلکه با راه حشر که امنیت این نیروگاه را خدشه‌دار می‌سازد و مورد نگرانی کشورهای همسایه قرار می‌دهد. جناب رحیمجانوف گفت اگر ساختمان این نیروگاه بر اساس پیشنهادهای بی‌خطری ازبکستان صورت بگیرد، ازبکستان آماده است در کنسرسیوم بین‌المللی جهت ساختمان این نیروگاه سهم بگیرد. رشید غنی عبدالله کارشناس منطقه این اظهار نظری کارمند سفارت ازبکستان در تاجیکستان را به نفع جمهوری ما خواند.
حتی همین گونه سخن ها نیست برای جانب تاجیکستان مفید است. این یک قدم به قفا است از موقعی به کلی ناسازگارانه پیشینی کشور همسایه.
اما عبدالغنی محمد عظیموف رئیس انجمن سیاستمداران تاجیکستان به این مایل شوی ازبکستان اعتماد ندارد. جناب محمد عظیموف مشکلات اصلی در این زمینه را مسئله امنیتی نیروگاه نمیداند، بلکه به اعتقاد وی این موضوع بیشتر انگیزه سیاسی دارد.
اینجا مسئله امنیت نیست، اینجا مسئله صرف سیاسی است، چون که رهبریت دو کشور اعتماد با یکدیگر ندارد. خواطر هستند که این یا آن کشور بعضی چاره بینی ها کردنش ممکن که برای انکشاف این یا آن دولت خلل دار میشد. برای همین مشکلات اساسا نبودن اعتماد دو رهبر دو کشور است. مشکلات در همین است.
برخی دیگر از کارشناسان در مورد پافشاری ازبکستان در ساختمان نیروگاه راغان به فشار روسیه به ازبکستان اشاره میکنند، به این دلیل که روسیه میخواهد تا تاجیکستان 70 الی 75 درصد سهمیه این نیروگاه را در اختیار روسیه قرار دهد و روسیه این نیروگاه را خودش بسازد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
درخواست رئیس جمهور تاجیکستان از بانک جهانی برای تشخیص کامل نیروگاه راغان. خورشید، یک خبر دارم که شاید برای افراد استعمال کننده تماکو ناخوشایند باشد، ولی برای سالمی جامعه مفید.
زرنگیز، می شود مشخصتر صحبت کنی اصلا این چی خبر است؟
بله، اخیرا حکومت تاجیکستان طریق قانون نوی ضد نوس و سیگار را به پارلمان ایراد کرده است. بر اساس این لایحه قانون که با پیشنهاد پرزیدنت امومعلی رحمان تهیه شده است، فروش و استعمال همه گونه نمودهای تماکو از جمله نوس را در تمام مؤسسه های دولتی، مکتب و دانشگاه، نهادهای فرهنگی و بهداشتی، جایهای جمعیتی و نقلیات عمومی منع کرده خواهد شد. حرمگل قادر همکارم در دوشنبه در گزارش به بررسی این موضوع پرداخته است.
بابای شریف در یکی از بازارهای مرکزی پایتخت به فروش نوس مشغول می باشد و هر روز به اندازه 45 سومانی از فروش نوس درآمد می بیند. بابای شریف که حالا 76 سال دارد و مدت 28 سال است به نوس فروشی مشغول است، می گوید که حالا زندگی خانوادهش را از حساب فروش نوس تامین می کند.
دو تا بچه قمزم، 8 تا نوارای مزه از های بچه هم. آبایوار که ما یک کلو نوس نیم کلو نفروشم، 5-6 نونه برم آبایواره که نگاه بین میکنم. دیدی که شیشتی من، بازار کلیس، اشکل نیست، با یک کاسش روب چارسم، یک روشه با ما یک اوخاز نمیخورم، یک نون میگیرم، یک چای تموم، همو خونه میرم، شلعی پلعی کده میرم.
با گفته هم صحبتم در یک روز تا 10 کیلو نوس می فروشد و خریدارانش سن و سال مختلف هستند، اما شاید به همین زودی ها سوهای فعالیتی او به طور نظر است کاهش یابد. مطابق لایحه قانون درباره محدود نمودن استفاده محصولات تماکو که با سفارش رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان تهیه و به مجلس نمایندگان پیشنهاد گشته است، فروش سیگار، پاپیروس، نوس و دیگر محصولات تماکو در حدود و نزدیکی مؤسسه های تندرستی، معارف، فرهنگ و ورزش و هم کشیدن تماکو در داخل بناهای ماموری، حجره های کاری تشکیلات دولتی و غیر دولتی، مؤسسه های تندرستی، معارف، فرهنگ، ورزش، استراحتگاه ها، تالار های فرودگاه ها، وکزل های راه آهن و نقلیات اتومبیلی و در داخل نقلیات جمعیتی بجز در جای های مخصوصی برای این کار تعیین شده منع خواهد شد. اما صحبت الله یک جوان نوسکش از این غمخوری حکومت زیاد خوشحال نیست. او میگوید که نوس به سلامتی انسان ضرر جدی ندارد.
استعمال میکنن، یک روز پس تا 50 درمی برای نوس صرف میشود. اصلا یک حالتی هست که وقتی که مد این نوسکش به نوس باید میاد چیلی را گم خرده باشد و در حال از پیی دریافت کردنی همون چیز میشود. خود این نوس و سیگار یکان جهتی مثبت ندارن برای حیاتی مردم.
اما ایده از شهروندان طلباتی لایحه قانونی مذکور را مثبت معنی داد میکنن.
تاکه هم همه خرد یا نمیفهمیش، دختر همه خرد، مردک همه خرد، بچه همه خرد، مسافدو همه خرند یا نمیدونم ایچ خیلی هست.
نه کشن بیشتر بوش خوبایده و خیلی هم نوست هم نه کشن میشه.
قانونو در همه جوری نمیشه همه خود همه در مثلا همین نوست یک برسندگی نگی خانو برده هم قانون نگی ما در همه جای جمعیتی در مرکز شهر همین زندگی من در همه جای جای کنم همین جای همینطور در عمل اگون چون من ندیدم ولی که یک کرکنی ارگانی معمولی یک کسی قبل داره بگه که برادر نور صفنت جای جمعیتی های یا که سیگاریت نکشت نفرتا جای جمعیتی های من رو نشنیدم.
اسنای پیشنهاد لایحه قانون به مجلس عالی تاجیکستان پرزیدنت جمهوری امومعلی رحمان اصرار داشت است که هدف اساسی این قانون پیش از همه ترغیب طرز حیات سالم در بین اهل جامعه خصوصا میان جوانان و نورسان است. زمنان برای رعایت نکردن طلبات قانونی جمهوری تاجیکستان درباره محدود نمودن استفاده محصولات تماکو به اندازه از 5 تا 15 نشان دهنده برای حساب ها و به شخصان حقوقی از 30 تا 300 نشان دهنده برای حساب ها جریمه تعیین کرده می شود. یک نشان دهنده مطابق قانون جمهوری تاجیکستان با 35 سومانی برابر است. علمگل قادر، رادیو آزادی، دوشنبه.
تهیه طریق قانون نو بر ضد نوش و سیگار در تاجیکستان که فروش و استعمال همه گونه نمودی تماکو را در جایهای جمعیتی منع میکند.
شنوندگان عزیز، اینجا از ورزش. درباره دستاورد تنیس باز جوان تاجیک دلشاد شریفی در آمریکا، شارح ورزشی رادیو آزادی نذرالله لطیف را میشنویم.
دلشاد شریفی، ورزشکاری تاجیک، در یک سابقه پرنفوذ تجاری تنیس که در شهر میامی ایالات متحده آمریکا برگزار شد، مقام دوم را کسب کرد. ایبود شریفی، نایب پرزیدنت اکادمی ملی المپیک تاجیکستان، به رادیوی آزادی گفت پسرش دلشاد نخست بر جان تورتون آمریکایی پیروز شد. بعدن دلشاد بر تنیس باز آرژانتینی هکتور ایریزاری غالب آمد و سپس سانتیاگو نیتو اسپانی را شکست داد. دلشاد در دوری نیمه‌نهایی با تنیس‌باز آمریکایی جاناتان وولف که دو سال پیش به قطار 200 تنیس‌باز بهترین جهان داخل بود رقابت کرد. این قوازمایی خیلی پرشدت صورت گرفت. تنیس‌باز تاجیک با حساب عمومی 2-1 پیروز شده به دوری نهایی راه یافت، ولی در فینال کار دلشاد آمد نکرد و از رقیبش لوئیس کویلارو تنیس‌باز کوبگی با حساب 3-6 و 4-6 مغلوب گشت. غالب این سبقت با $3,750 مکافاتانیده شد. دلشاد شریفی که جای دوم را کسب کرد صاحب $1,650 گردید. با گفته ایباد شریفی، در این مسابقه 50 تنیس باز از 17 کشور شرکت ورزیدند که اکثر آنها در همین حال در ایالات متحده آمریکا تمرین میکنند. آقای شریفی افسود:
سه سال پیش پس از ختم نمودن کورس سیومی دانشگاه ملی دولتی تاجیکستان، دلشاد با ایالات متحده آمریکا رفته. در اونجا دانشگاه به نام فرانسیس مرین یونیورسیتی در شتات کارولینا جنوبی او رو دعوت کردند که تحصیل خود رو در این دانشگاه دوام دهد و از نام دسته این دانشگاه اشتراک کند.
با گفته ایباز شریفی، دلشاد 24 ساله که امسال دانشگاهی به نام فرانسیس مرین آمریکا رو ختم کرده است، در این حال در اکادمی تنیس شهری تامپا ایالت فلوریدا آمریکا تمرین میکند. وی ماهای اکتبر نویبر سال روان در یک چند مسابقه سازمان تنیس بازان حرفه‌ای شرکت می‌ورزد و برای به دست آوردن امتیازها در ریتینگ بین المللی بهترین تنیس بازان جهان تلاش خواهد کرد. نذرالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نو ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نو سامانه ozodi.org یا ozodi.pg.
همان گونه که در آغاز برنامه خبر داده بودیم، امروز یکی از چهره های تابناک صنعت و هنر تاجیک، استاد ظفر ناظم، بر اثر یک بیماری طولانی در سن 70 سالگی این دنیا را ترک کرد. استاد ظفر ناظم در حقل از آن ستاره های تابناک و بیمانند در آسمان هنر تاجیک بود که رفتنش البته برای تمام مردم تاجیکستان و دوستداران فرهنگ اصلی تاجیکی ضایعه بزرگ است.
واقعا خوشحال تلفات جبران و پذیر از مرگ استادانی چون ظفر ناظم، نفری که در طول میتوان گفت نیم عصر اخیر از پرکارترین و درخشانترین خوانندگان تاجیک بود و به قول صحنه آوازخوانی مرازب میداد. اما آنگونه که همکارم طاهری سفر در ویژه گزارش مخصوص فعالیت و روزگار این هنرمند میگوید، استاد ظفر ناظم را نه تنها در تاجیکستان بلکه فراتر از آن هم خوب میشناختند و احترام قائلش بودند.
او را در اینترنت لوچانو پاوروتی تاجیک خواندند و او یکی از آوازخوانهای کمشمار در تاجیکستان است که کوشیده است در زمان شوروی از ترنم حکومت دور پرهیز کند. او ظفرنازیم است که پورتال جستجوی میل رو نیز از میان ظفرها اساساً ظفرنازیم از تاجیکستان را خوبتر می شناسد و اسم او را هنگامی پیشنهاد از همه بالا می گذارد. در خود تاجیکستان نیز شاید بسیاری ها ندانند که شعر ای ساربان و هستران از سعدی است، اما پیر و جوان همه می دانند که این ترانه را ظفرنازیم سروده است. این ترانه است که با گذشت 10 ساله ها همچنان محبوب است و هنگامی پخشیان از طریق تلویزیون و رادیو اکثریت به قول گوش و هوش می شوند.
ای ساربان او هستران کرم جانم می رود آن دل که با خود داشتم با دل ستادم می رود آن دل که با خود داشتم.
ظفر نازیم که 70 ساله شده از هنرمندان است که در مقایسه با آوازخوان‌های دیگری محبوب در محل‌های خاصی تاجیکستان در سراسری کشور هوادار و شنونده دارد. سید قلی بلال آوازخوان و آهنگساز تاجیک میگوید که از چی راه ظفر نازیم توانست مرز محل و منطقه ها در تاجیکستان را عبور کند.
آهنگ از صفر تاجیکی، نمیگویی که این مخصوص این کلاب باشد یا که در روز باشد، بدخشان سوخت عمومی تاجیکی هست، برای همین محبوبی هم هست.
زمرد یکی از مخلصان عادی ظفر نازیم نقل میکند که چگونه صدای قوی این هنرمند مردم را مثل آهنربا به خود میکشید.
ظفر بطیا میخوند، پدرم بابا همون بیامون ظفر خوند، گفته فلان جا در بیای بریم، همه دویده میرفتیم گوش میکردیم به میکروفون و به هیچ میخوند، آوازش از کشلاقای دیگر دویده میامدن که بینیم آزیرم کسیتای همون کهنواش دستی من در هستای. بعد تویای کمبغلا درفتم به هیچ خونده میامد که خرسن شون همینو گفتن. کم خاک سارای، کم بغل پرورای، برای همه که موای حرمت میکنیم.
اما این آوازخوانی محبوب در تاجیکستان مکتبی مخصوصی موسیقی را ختم نکرده است، ادوار و یا نوته ها را هم نمیداند. برای او لشکری آهنگسازان و رامشگران مخصوص آهنگ ایجاد نکردند و اگر هم کردند و گفته سید قل بلالوف بسیار کم بوده است. ظفر نازیم خود آهنگ ایجاد کرده است و سرودهایش نیز اصلا از ادیبان کلاسیک بوده است. چیز دیگری که به گفته آهنگسازان و هنرمندان تاجیک ظفر نازیم را محبوبی همه در تاجیکستان کرده است، بهره گرفتن او از مکتب موسیقی اکاشریف جورایف، آوازخوان فقید و محبوبی دیگر است. نور تبروف وزیر سابق فرهنگ تاجیکستان میگوید
اینجا تقیه او با چشمخان بود، با آثار چشمخان، با آثار استاد اکاشریف جورایف که واقعا این کسا گرفته آورده بودن در وقتشو کمک کردن که معلومات خوب گیرند و در پناهشان باشند. خلاصه این مردک بچه شهری هم بود آخر، چون که در شهر همه گونه هنر سیخل می آورد، انکشاف می آورد، سره می شود.
این بچه شهری 2 ایونی سال 1940 در خانواده یک ساکن عادی وادی رشتی تاجیکستان به دنیا آمده و زیر سایه مادری تنها بزرگ شده است. آخری سالهای 50 و اولی سالهای 60 قرن گذشته به صحنه هنر آمد و در مدت کوتاه شهرت به دست آورد که هنرمندانی سابقه دار نداشتند. ترانه های ای ساربان و هستران، بگذار تا بگیریم، زلیخا، مادر به قول در این 50 سال همیشه در میان نسلی میانسال و بزرگسال خیت بوده و هنوز هم هست. ظفر نازیم به عنوان های معتبر هنرمندی مردمی و شایسته تاجیکستان سرفراز شده است و نشان های دیگری فخری دولتی هم دارد. او در گذشته رهبری فیلهارمونی دولتی و دسته هنری گنجینه هم بود. میرزا شاهروخ اسراری وزیر فرهنگ تاجیکستان میگوید نقش ظفر نازیم در رشد فرهنگ ملت تاجیک بسیار بزرگ.
استاد را یکی از شخصیت‌های کاخ محتشم صنعت ملی خلق تاجیک می‌دانند، زیرا استاد بسیار شخصیت برجسته هستند در ساحه صنعت ملی ما و صاحب مکتب هستند.
شاید همین آبرو و اعتبار ظفر نازیم بود که تلویزیون دولتی تاجیکستان برای ترغیب سهمیه‌های نیروگاه راغون او را جلب کرد. ظفر نازیم با احساس عمیقی از مردم از تلویزیون دعوت می‌کرد که میهن‌پرستی و مردانگی نشان بدهند. اما ظفر نازیم همیشه زندگی آرام و آسوده نداشته است و تلخی و سختی‌های سرنوشت را هم چشیده است. در زمان جنگ شهروندی منزل این آوازخوان معروف را آتش زدند و به گفته خودش تاریخ و آینده‌اش را از بین بردند.
فقط برای همون افسوس می‌خورم. خدا باشه که زندگی ناز همه طرفتیم نگه اون دیسکو اون چیزا رو دیگه بازگردن چی؟ این تاریخی من بود، این حیاتی من بود، این آینده من بود، نگه همین چیز به تاریخ به این چی من بود، یکان هران یک حجت هم بود، یکان چی من بود.
ظفرنازی میگوید پنج دیسکی ثبت کنسرت و سرودهایش که برای حفظ تا زمان آرامی در تاجیکستان از خزینه طلایی رادیو گرفته بود در این حادثه از دست رفت و در همان زمان خطرناک او با جسارتی خاص در تلویزیون تاجیکستان ظاهر شد و اعتراض کرد که نباید چنین رفتاری ناشایسته با هنرمند که به سیاست کاری ندارد صورت میگرفت. ضربه بی‌رحمانه دیگری تقدیر به ظفرنازی در گذشت پسری جوانش صاحب قران نازیموف بود که در سن 34 سالگی فوت کرد. ظفرنازیم نیز در کنسرتی باشکوه به مناسبت 70 سالگیش دیگر آن مردی تنومند و قوی به نظر نمی آمد و دستانش می لرزید، اما با وجود این همه صدایش مثل پیش قوی بود و تالار کنسرت هم لبریز از بینندگان پیر و جوان.
رفتم با جست جویت
کوچه ها بریدم،
رفتم با جست جویت.
ساروان کاروان هنر نگاه بود به زندگی و کار و پیکار ظفرنازیم، هنرمند سرشناس تاجیک که امروز در سن 70 در پی بیماری طولانی درگذشت. با این گزارش نشر جنبستی مجله شامگاهی از برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی را به پایان میبریم. من زرنگز نوروز شاه در استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه با اتفاق همکارم خورشید همدم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ تا این لحظه همراهی شما بودیم و برای یکایک شما روز و روزگاری نکرو خوانیم.
برنامه های بامدادی ما ساعت 7 به وقت دوشنبه هفت بامداد آغاز خواهند شد. تا آن هنگام شب خوش و خدا نگهداری شما.
رفتم به جست جایت در کوچه ها دویدم.